روند صلح افغانستان از موضوعات مورد بحث میان رئیس اجرایی افغانستان و صدر اعظم روسیه، کشوری که یکونی ما پیش میزبان هیئت مذاکره کننده طالبان بود، و مهلت دو روزه معترضان به عمران خان صدر اعظم پاکستان تا استعفا کند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 9 به وقت افغانستان است. تشکر که صحبتان را با ما آغاز کرده اید. من ژکفر احمدی، ابتدا با خبرهای مهم با شماستم. وزارت دفاع افغانستان گفته است نظامیان افغان آماده پاسخ دهی به هر گونه تهدید نیروهای پاکستانی هستند. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع معترضان را بشنود. و روسیه قانون جنجالی استفاده از اینترنت را نافذ کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نظامیان افغان برای پاسخ دهی به هر گونه تهدید نیروهای پاکستانی در مرز کنر آماده هستند. روح الله احمدزی، سخنگوی این وزارت، شام دیروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت:
ما به خاطر دفاع از جان و مال و خاک کشور هر لحظه آماده هستیم و به هیچ کشور و هیچ گروهی حق داده نمیشه تا به خاک افغانستان نفوذ کنه.
عبدالستار میرزکوال، والی کنر، دیروز از جابجایی نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی پاکستان در نزدیکی ولسوالی ناره این ولایت خبر داد. او برادیو آزادی گفت که نیروهای پاکستانی برای جنگ با نیروهای افغان آمادگی میگیرند. گفتگوی ما با آقای میرزکوال را تا لحظات دیگر خواهید شنید. ابوالقاضیوف، صدر اعظم قرقزستان، از روند صلح افغانستان به مالکیت و رهبری افغانها حمایت کرده است. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، در حساب تویتر خود نوشته ابوالقاضیوف در دیدار با او گفت کشورش آماده هر گونه همکاری در روند صلح افغانستان است. آنها ناوقت دیروز در حاشیه 18 نشست صدر اعظمان سازمان همکاری شانگهای در ازبکستان دیدار کردند. انتظار می رود تیم ملی کرکت افغانستان چهارشنبه آینده سلسله مسابقات را با تیم ملی کرکت وست اندیز آغاز کند. این مسابقات به میزبانی تیم ملی کرکت افغانستان در شهر لکنو هند برگزار می شود. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت:
قرار است به میزبانی افغانستان 3 مسابقه 20 دوره، 3 مسابقه 50 دوره و 1 مسابقه یگانه تست میان افغانستان و وست اندیز انجام شود. قابلیت داوری است که تیم ملی به این مسابقات آمادگی کامل داره و انشاءالله با آمادگی کامل در برابر وست اندیز داخل میدان خواهد شد.
افغانستان پس از روبرو شدن با شکست سخت در بازی‌های جام جهانی کرکت سال جاری میلادی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، میگوید حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع 10,000 معترض را بشنود. از زمانی که اعتراضهای ضد حکومت در اوایل ماه اکتبر در چند شهر عراق آغاز شد، دست کم 255 تن کشته شدند. پامپیو دیروز در یک اعلامیه گفت کشورش از هر گونه تلاش جدی حکومت عراق برای رسیدگی به مشکلات کنونی جامعه این کشور استقبال می کند. او از تمامی طرفها خواست که به خشونت نه بگویند. با گفته پامپیو، مردم عراق شایسته حسابدهی واقعی و عدالت هستند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا بر تهران می‌گوید این تحریم‌ها نشان دهنده عدم موفقیت پالیسی‌های واشنگتن است. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در توییترش نوشت ایالات متحده با هدف قرار دادن صنعت ساختمانی ایران فشار حد اکثر بر رژیم این کشور را افزایش می دهد. به گفته اورتگا این صنعت توسط سپاه پاسداران که به گفته او یک سازمان تروریستی است کنترل می شود. خانم اورتگا در ادامه نوشته است هر کسی که به معامله فروش تدارک و انتقال منابع به صنعت ایران بپردازد با تحریم‌های الزامی روبرو خواهد شد. اما محمد جواد ظریف در واکنش به این تحریم‌ها در توییترش نوشته است آمریکا می‌تواند هر مرد، زن و یا کودک ایرانی را تحریم کند، اما ایرانی‌ها هرگز تسلیم زورگویی نخواهند شد. و روسیه قانون جنجالی استفاده از اینترنت را دیروز نافذ کرد. منتقدان به این باورند که تطبیق این قانون سانسور را افزایش خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه لایحه این قانون را که از سوی پارلمان کشورش تصویب شده بود دیروز توشیح کرد. بر اساس این قانون شبکه‌های اینترنتی در روسیه باید وسایل ویژه را انستال کنند که توانایی وصل شدن با شبکه‌های ارتباطی را داشته باشد و حکومت بتواند از آن نظارت کند. حامیان این قانون جدید به این باورند که تطبیق آن میتواند جلو حملات احتمالی سایبری را بگیرد، اما منتقدانش میگویند قانون زمینه را برای نظارت بیشتر کاربران اینترنت توسط سازمان‌های استخباراتی روسیه فراهم می‌کند. پایان خبرها. نه و هفت دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه روند صلح افغانستان از موضوعات مورد بحث میان مقام‌های ارشد افغانستان و روسیه کشوری که یکونی ما پیش میزبان هیئت مذاکره کننده طالبان بود. یک مقام کنر از قصد نیروهای پاکستانی برای جنگ سخن میزند.
قوتا نامدان و میخواد منطقه را از مردم صرف بکنه، مردم از ملکی را از منطقه اشپاس کرده و به جنگ آمدگی میگیره.
والی کنر بود. مهلت دو روزه معترضان به عمران خان صدر اعظم پاکستان تا استعفا کند. مطالب چاپ شده درباره افغانستان در نشریه‌های جهان را نیز مرور می‌کنیم و برنامه‌های مربای مرچ و آشیانه را نیز خواهید شنید. باز هم سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شماستم. میپردازیم به جزئیات دیدار رئیس اجرای افغانستان و صدر اعظم روسیه. روند صلح افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث جمعه عبدالله عبدالله و دمیتری مدودوف بود. مسکو در ماه گذشته میلادی میزبان هیئت از دفتر سیاسی طالبان در قطر بود. این هیئت در 13 سپتامبر با زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان دیدار کرد. این دیدار چند روز پس از متوقف شدن گفتگوهای صلح آمریکا و طالبان صورت گرفت. در مورد دیدار عبدالله عبدالله و دمیتری مدودوف در گزارش از فرشته نگاه بیشتر بشنوید.
عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان میگوید در ملاقات با دمیتری مدودوف صدر اعظم روسیه بر روابط دو جانبه، تجارت، انتخابات، روند صلح و مبارزه با تروریسم صحبت کرد. آقای عبدالله در این مورد دیشب در توییترش نوشت بانک رئیس اجرای افغانستان ملاقاتش با صدر اعظم روسیه را بسیار سازنده عنوان کرده است، اما جزئیات بیشتر در این مورد ارائه نکرده. عبدالله عبدالله و دیمیتری مدودف برای اشتراک در 18 نشست صدر زمان سازمان همکاری شانگهای به تاشکند پایتخت ازبکستان سفر کردند. ملاقات آنها در حاشیه این نشست دیروز انجام شد. از سوی دیگر خبرگزاری تاس روسیه به نقل از دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه نوشته که در ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان زمینه خوبی برای بحث در مورد پیشرفت‌ها در افغانستان داشت و همچنان گفته که افغانستان در تامین امنیت و ثبات در منطقه نقش مهمی را دارد و افزوده که روسیه وضعیت افغانستان را از نزدیک دنبال می‌کند. بر اساس گزارش تاس، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مورد تحولات اخیر در افغانستان به صدر اعظم روسیه معلومات داده و برای دیدار با وی از او ابراز سپاس کرده است. مسکو در 25 ماه اکتبر میزبان نشست چهار جانبه میان نمایندگان روسیه، ایالات متحده، چین و پاکستان بود. خبرگزاری تاس میگوید در این نشست چهار جانبه روی از سرگیری مذاکرات صلح افغانستان بحث شد. مسکو در 13 ماه سپتامبر سال جاری میزبان یگیت دفتر سیاسی طالبان در قطر هم بود. در این دو نشست کسی به نمایندگی از حکومت افغانستان اشتراک نکرده بود، اما به نوشته خبرگزاری تاس روسیه، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در ملاقاتش با صدر اعظم دیمیتری مدودف از مسکو به خاطر حمایتش از روند صلح افغانستان ابراز سپاس کرده است. او با آقای مدودف اطمینان داده که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بالای روابط میان کابل و مسکو تأثیر نخواهد گذاشت. خبرگزاری تاس به نقل از عبدالله عبدالله نوشته که ممکن نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در چند روز یا چند هفته دیگر اعلام شود، که بدون در نظر داشتن فضای دوستی و همکاری میان روسیه و افغانستان مستحکم باقی خواهد ماند. رئیس اجرایی افغانستان در حاشیه نشست صدر اعظم سازمان همکاری شانگهای همچنان با برخی مقامات دیگر ملاقات کرده که در آن صدر اعظم های ازبکستان، قرغزستان، قزاقستان، تاجیکستان و معاون اول رئیس جمهوری ایران شاملند. روسیه، چین، هند، پاکستان و کشورهای آسیای میانه عضو سازمان همکاری شانگهای اند، در حالی که افغانستان، ایران، منگولیا و بلاروس بایس ناظر در این سازمان شاملند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد تلاش‌ها برای مبادله احتمالی زندانیان طالبان و استادان پوهنتون آمریکایی افغانستان و شما خواهیم گفت. اما حالا عبدالستار میرزکوال والی کنر میگوید نیروهای پاکستانی برای جنگ با نیروهای افغان آمادگی میگیرند. آقای میرزکوال دیروز بر رادیو آزادی گفت که نیروهای کمکی و تجهیزات نظامی پاکستان در نزدیکی ولسوالی ناره کنر جابجا شدند. ناره در آغاز هفته گذشته شاهد درگیری مرگبار میان نیروهای سرحدی افغانستان و پاکستان بود. دو طرف پس از آن درگیر شدند که به گفته مقامهای محلی کنر نیروهای پاکستانی قصد داشتند در قلمرو افغانستان تأسیسات نظامی بسازند. در این مورد با آقای میرزکوال گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که گزارش ها در مورد استقرار نیروهای تازه نفس پاکستانی در نزدیکی کنر چقدر دقیق است؟
دقیق است، بلکل. همین نقطه ای که جنگ آغاز یافت، پشتر از این علی قوتای نامدن و می خواهد منطقه را از مردم ترک بکنه، مردم از ملکی را از منطقه اش پاس کرده و به جنگ آمدگی می گیره و ما مجبور هستیم. قوتای ما هم در اونجا است، ما هم از خاک خود دفاع می کنیم.
جناب میرزکوال، نام مناطقی را که به گفته شما در عقبش نیروهای کمکی پاکستان و تانک ها جابجا شدن میشه برای ما بگیرین؟
نمایش همون ولسوالی نرده که اون طرف که دعایی که مربوط پاکستان است، سابق قوات های نظامیشان کم بود، یک دو تولا شاید داشته باشه، حالی مکمل یک لیوا در مکسمت ها مطابق راپورهایی که از قطعات جسامهای شرعی ما میکرد و مردم نرهی میکرد و نه اونجا جواجا شدن و آمدگی برای جنگ میگیره. ببینم چی میشه. ما آمدگی کامل داریم که از خاک خود دفاع بکنیم.
یعنی شما هم نیروهای کمکی را در محل جابجا کردین؟
ما خب اونجا قوتها داریم. قوتها ما قوتهای کافی در اونجا است. لوا اونجا داریم. لوا سرحدی قطعات جسامهای پلیس و همچنان اردو هم در اونجا است. ما شما مطمئن باشین که ما از خاک خود دفاع میکنیم انشاءالله. اگر کسی سر ما بالای ما تعرض میکنیم.
بله جناب میرزا کوال، گفته شده که در دو کلام و بریکوت یک خانواده هم نمانده و از ترس احتمال آغاز درگیری به جاهای دیگر رفتن. شمار دقیق خانواده های بیجا شده و این که اینا به کجا دقیقا رفتن با شما هست میدانین؟
بلکل طرف ما، طرف جمهوری اسلامی افغانستان، خانه هایی که در خط بود اونا تخلیه شده. این طرف نرهی ولسوالی، نرهی در مربطات ولسوالی، چار ولسوالی آمده در موجه جابا یا شده. بساریش به طرف راجعبات آمده. همی علم کمیته استرار ما در اونجا با همکاری میکنه، برونا مواد خوراکی، پوشاکی و چیز در میرسانه. با او کچه با او اندازه که شما گفتین مردم از ساحت نرفته. بریکوت مردمش همونجا است، مردمش مردم بریکوت و مردم نرهی، مردم بسیار قهرمان است.
بله.
در پالوی خطاعت و جسامه های ما اونا میستاد است. اگر
آقای میرزا کوال، شما به کمک حکومت مرکزی و مقام ها در کابل نیاز دارین یا نیرو و امکانات کافی هست در اونجا؟
ما نیروها کافی داریم و از خطی که خطی دیورنی که در قسمت های نرده است ما مطمئن دفاع کردن میتانیم.
حتما از امکانات هوایی هم برخوردار هستین؟
اگر ضرورت شد ما هر چیز در اختیار ما شد.
بله. عبدالستار میرزکوال والی کنر بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
حالا می‌پردازیم به تلاش‌ها برای مبادله احتمالی زندانیان طالبان و استادان پوهنتون آمریکایی افغانستان. برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به هدف بحث در این مورد به کابل بازگشته، اما خلیلزاد هنوز در این باره تبصره نکرده. آیا این تلاش‌ها سبب اعتماد سازی میان طرف‌های درگیر جنگ خواهد شد؟ ستار فروغ پاسخ این سوال را در گزارش مفصل جستجو کرده.
تلاش‌ها برای رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان در بدل رهایی زندانیان طالبان ادامه دارد. کوین کینگ استرالیایی و تیموتی ویکس آمریکایی در سال 2016 در کابل ربوده شدند. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان روز پنجشنبه 31 اکتبر در کابل بود. خبرگزاری اسوشیتد پرس و روزنامه واشنگتن پست گزارش دادند که خلیلزاد برای بحث درباره مبادله احتمالی زندانیان دوباره به کابل رفته. خلیلزاد اوایل هفته گذشته پس از سفر کوتاه به کابل رسپار پاکستان شده بود. او هنوز در مورد گزارشات درباره تلاش‌ها برای مبادله زندانیان چیزی نگفته است. همزمان تلاش‌ها برای آغاز دوباره گفتگوهای معلق صلح میان ایالات متحده و طالبان ادامه دارد. آیا مبادله احتمالی زندانیان و استادان سبب اعتمادسازی میان طرف‌ها خواهد شد؟ امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به روز جمعه اول ماه نوامبر به رادیو آزادی این گونه پاسخ داد.
خب اگر مبادله زندانی ها واقعا زمینه را فراهم کنه برای تحقق صلح پایدار با عزت که تمام مردم افغانستان طرفدار از اوست، طبیعی است که او قابل بحث است و قابل تعامل است. دولت افغانستان سر از او باز میتونه که یک فکر جدی کنه و تصمیم بگیره.
وحید مشتاق تحلیلگر مسائل سیاسی است که روند صلح را از نزدیک دنبال میکند. مژده از کابل در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی گفت مبادله احتمالی زندانیان می تواند به ایجاد اعتماد میان طالبان و ایالات متحده کمک کند.
82 نفر در لیست است. 2 نفر آقای انس اطمانی و رشید عمری است و 80 نفر دیگه هم از افراد مهم طالبان هستند در زندان. معلوم دار که خیلی میتونه که مؤثر باشه و در حقیقت همو مسئله را که حالا در بین طالبان هست، یعنی نظامی های طالبان میگن که چی فایده است از این مذاکرات، ما چی فایده کردیم که مذاکره کردیم، بارشمان میخواه یعنی برای گفته میشه که ما ضرر نکردیم، به هر حال نتیجه مذاکره میشد که زندانی های ما آزاد شدن.
طالبان و امریکا برای دستیابی به توافق صلح 9 بار در دوحه قطر گفتگو کردند و به امضای آن نزدیک شده بودند. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این گفتگوها را در ماه سپتامبر پس از آن لغو کرد که یک سرباز آمریکایی و 11 تن دیگر در حمله طالبان در کابل کشته شدند. مژده به این باور است که خلیلزاد تلاش می‌ورزد تا با رهایی زندانیان طالبان فضای اعتماد به وجود آید و این گفتگوها از سر گرفته شود. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام ارشد طالبان که از او نام گرفته نشده گفته است بحث‌های غیر رسمی درباره اعتمادسازی در پشت پرده ادامه داشته. علی امیری استاد یک پانتون خصوصی در کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی نیز به این باور است که مبادله زندانیان ممکن به ایجاد فضای اعتماد کمک کند.
بحثایی که اخیراً میشود ماهیتاً کمی متفاوت است که تعداد زندانی ها محدود باشد و طالبان هم برخی کسایی را که استتاف کرده است یا پیشان اخیر است میخوام کم و بیش آزاد بکنه. اگر که این چیزی شود معنیش نیست که اراده طالبان نسبت به گذاشته برای تون پیشتر شده و طالبانیستی حکایت از یک اراده جدیتر میکنه و این در افزایش اعتماد کمک میکنه.
گزارش شده که طالبان در بدل رهایی 2 استاد پانتون آمریکایی افغانستان خواستار رهایی چندین زندانی این گروه شدند. گفته شده که انس حقانی مشمول این زندانیان است. انس برادر سراج الدین حقانی معاون گروه طالبان است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اخیراً گفت که حکومت این کشور تصمیم رهایی انس حقانی را ندارد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در ماه جون امسال به مناسبت عید رمضان فرمان رهایی حدود 900 زندانی طالبان را صادر کرد. اما با وصف این طالبان پیوسته درخواست‌های حکومت افغانستان به برقراری آتش‌بس و گفتگوی مستقیم با حکومت را رد کردند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
تشکر از همراهی شما. حالا بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
چند رسانه جهان به سفر نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل تمرکز کردند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد زلمه خلیلزاد برای گفتگو روی مبادله احتمالی زندانیان و رهایی دو شهروند غربی از چنگ طالبان دوباره به افغانستان رفته. دو پروفسور پوانتون آمریکایی افغانستان از سال 2016 در بند طالبان به سر می‌برند. یکی آنها شهروند آمریکا و دیگر شهروند استرالیا است. واشنگتن پست به این پرداخته که زلمه خلیلزاد می‌خواهد هر دو پروفسور به صورت مسئول از نزد طالبان رها شوند. اما یک مقام آگاه افغان بر روزنامه گفته است در بدل آنها شاید شمار از قماندانان طالبان به شمول انس حقانی پسر بنیانگذار شبکه حقانی از زندان‌های حکومت افغانستان آزاد شوند. در ادامه آمده که تا هنوز معلوم نیست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگوها با طالبان را دوباره از سر گیرد. واشنگتن پست همچنان نوشته است بانکه ترامپ گفتگوها با طالبان را در ماه سپتامبر منتفی اعلام کرد. یکی از مقام‌های ارشد طالبان گفته است بحث‌های غیر رسمی روی اعتمادسازی در پشت پرده ادامه داشته است. طالبان همواره گفتگوها با حکومت افغانستان را رد کردند. پیش از این حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هم گفته بود که مذاکره با طالبان مشروط به آتش بس یک ماه است، اما گروه طالبان این درخواست را هم تا هنوز نپذیرفته است. نشریه دیپلمات هم به سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل تمرکز کرده. به نوشته این نشریه، خلیلزاد روز پنجشنبه به کابل رسید، جایی که در مورد مبادله زندانیان گفتگو کرد. در ادامه آمده که در مقابل مبادله زندانیان طالبان، تلاش برای رهایی دو پروفسور غربی به نام های کیون کینگ آمریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی صورت می‌گیرد. به نوشته دیپلمات، طالبان در بدل رهایی دو پروفسور خواهان آزادی حنا سقانی و شمار دیگر از قماندانان این گروه هستند. نشریه در ادامه به این پرداخته که انس حقانی در سال 2014 میلادی در بحرین بازداشت شد و پس از آن در بند حکومت افغانستان به سر می‌برد. او به اعدام محکوم شده است. شبکه حقانی که بنیانگذار آن پدر حنا سقانی است، مسئول چندین حمله مرگبار در افغانستان دانسته می‌شود. نشریه دیپلمات می نویسد حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان هفته گذشته گفته بود زلمه خلیلزاد به خاطر به کابل آمده که در مورد رهایی انس حقانی گفتگو کند. به نوشته نشریه، بحث مبادله زندانیان متوقف شده زیرا حکومت افغانستان پیش از هر گونه مبادله روی آتش بس تاکید می ورزد.
حالا سری میزنیم به پاکستان، جایی که معترضان به عمران خان صدر اعظم این کشور دو روز مهلت دادند تا از وظیفه‌اش کنار برود. اعتراضاتی که علیه او در 27 اکتبر در شهر کراچی آغاز شد به شهر اسلام آباد رسیده است. مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام این تظاهرات را رهبری می کند. در اسلام آباد و شهر نزدیک آن راولپندی تمامی مکاتب مسدود شده و شاهراهایی که به این دو شهر وصل می شوند هم برای ترافیک بستند. گزارش فرشته نگار را بشنوید که با صدای معترضان آغاز می شود.
مولانا فضل رحمان رهبر گروه افراطی اسلامی جمعیت علمای پاکستان ضرب الاجل دو روزه را برای عمران خان صدر اعظم آن کشور تعیین کرد تا از حکومت کنار رود. اسلام آباد پایتخت پاکستان شاهد تظاهرات گسترده‌ای که از سوی مولانا فضل رحمان رهبری می شود است. خواست عمده هزارها معترضه که در اسلام آباد جمع شدند استعفای عمران خان صدر اعظم پاکستان است. مولانا فضل رحمان دیروز اول نوامبر در سخنرانی که به معترضان داشت گفت برای عمران خان دو روز مهلت می دهد تا استعفا بدهد، اما او نگفت که اگر عمران خان در این دو روز استعفا ندهد اقدام بعدی او و عامیانش چی خواهد بود. فضل رحمان همچنان به گونه غیر مستقیم از اردوی پاکستان خواست که از حکومت عمران خان حمایت نکند. این تظاهرات که به نام مارش آزادی یاد شده است از سوی برخی سیاسیون دیگر پاکستان هم حمایت شده، اما عمران خان صدر اعظم پاکستان مخالفین سیاسی حکومتش را متهم کرده که از مذهب به مصابه اسلحه علیه حکومت استفاده می کنند. او دیروز در انگام سخنرانیش در منطقه گلگت پاکستان گفت معترضان اجندا ندارند و افکار آنها متمرکز نیست. اعتراضات علیه عمران خان به رهبری مولانا فضل رحمان در 27 اکتبر از شهر کراچی پاکستان آغاز شد و معترضان به اسلام آباد پایتخت این کشور دور هم جمع شدند. آنها بر علاوه استعفای عمران خان سه خواست عمده دیگر هم دارند. اشتراک کننده های مارش آزادی می خواهند که بدون مداخله اردوی پاکستان انتخابات دوباره برگزار شود، اصول اسلامی در قانون اساسی این کشور تضمین شود و سیاسیونی که بر اساس حکم اداری ملی اعتصاب پاکستان زندانی شدند از بند رها گردند. مقامات پاکستان مانع داخل شدن معترضان به منطقه سرخ شدند، جایی که دفاتر دولتی، پارلمان و سفارتخانه ها در آنجا مستقرند. پلیس و ملیشه ها در سرک های این منطقه جا به جا شدند.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن. چهار ماه شده ماش ماول نشده.
هر دو قربان هستن که خانه ما بمب زد. 11 سال شده که کرای دفتر مردم از فاز خود تقوا نشد. خدا نظر بخشه.
ایران هم نشه کنه داعش.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
0042-02-21-12-41-38 0784-6120.
9:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. وزارت دفاع افغانستان میگوید نظامیان افغان برای پاسخ دهی به هر گونه تهدید نیروهای پاکستانی در مرز کنر آماده هستند. ابوالقاضیف صدر اعظم قرقیزستان از روند صلح افغانستان بر رهبری و مالکیت افغانها حمایت کرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید حکومت عراق باید تقاضاهای مشروع ده ها هزار معترض را بشنود. از زمانی که اعتراضهای ضد حکومت در اوایل ماه اکتبر در چند شهر عراق آغاز شد، دست کم 255 تن کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا بر تهران میگوید این تحریم‌ها نشان دهنده عدم موفقیت پالیسی‌های واشنگتن است. و پلیس بریتانیا تمامی 39 فرد را که اجسادشان در یک لاری پیدا شده ویتنامی گفته است. اجساد این افراد در 23 ماه اکتبر در نزدیکی لندن پیدا شد. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم. ابتدا مربای مرچ و ابتدا آشیانه و بعد دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چطور می توانیم دوست و مونس خوب انتخاب کنیم؟ آیا در زندگیتان دوست و رفیقی دارید که برایتان زیاد عزیز باشد؟ دوست خوب چی نقشی بر زندگی دارد و چرا برخی ها دوست خوب پیدا نمی توانند؟ در این برنامه در مورد همین موضوع حرف می زنیم که چطور می توانیم دوست و همدم خوب داشته باشیم و دوستان نااهل سبب چه مشکلات می شود. بر علاوه گزارش، نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان جامعه شناس افغان را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و نخست گزارش را در رابطه با موضوع از تهیه کننده برنامه مهریه انوری مشنوید.
شنونده های گرامی، بدون شک عوامل مختلفی در ساختن شخصیت انسان مؤثر هستند که از مهمترین آنها مسئله همنشینی و دوستی و معاشرت است. بناهن انتخاب دوست یکی از مسائل است که هر فرد باید به آن توجه خاصی داشته باشد، زیرا شخصیت هر فرد را میتوان با انتخاب دوستش شناخت. از همه مهمتر، انسان در تمام عمر به دوست و یار و یاور خوب ضرورت دارد که از عدم نداشتن دوست احساس تنهایی و تأثیر می کند. دوست خوب کسی است که در سختی ها و گرفتاری ها یاریت می رساند. هنگامی که دیگران رهایت می کنند او در کنار تو باشد، ولی گاهی هم با داشتن دوست هرزه و فاسد زندگیشان دچار مشکل و شکست شده است. خانم راهله باشنده شهر کابل می گوید در انتخاب دوست و رفیق خود سخت اشتباه کرده است که حتی دیگر نمی خواهد در زندگی دوست و یا خارخنده‌ای داشته باشد.
یکی از دوستایم دایم با پول پیسه دسکان فکر میکنه، با غابت تشویش و جگرخونی و خوشی با تشویش چه ایچ فکر نمیکنه. نه این خورخوندی وقت ماست که از صنف دو سی ما کتش دوست بودم، بسیار دوستش داشتم، فکر میکنم که خوار کلان ماست یا خب، ولی تا روز شد که بسیار صدمه ازش دیدم. باش حتی کالا میخریدم، بوت میخریدم، سات میخریدم، چادر میخریدم از این پول شخص پیسه خود دیگه. میفتم خیر خورخوندی ما حتی رو سرم ناجوری کرد که یک کس دیگه بود از خودش او رو به شوهرم گفت که این دوست خانمت است، از خود از سرمه بار کرد. با شوهرم فامید میفهمه که زن مخونت نیست، فامیدک خبر شدم نکتش خط برید کردیم تا نروی ما دیده نروی شدیدیم.
باید گفت چی بسا انسانهایی که با داشتن دوست خوب در زندگی موفقیتهای خوب مادی و معنوی را کسب کردند. دوستان علاوه بر این که در زندگی مایه لذت و شادی و خوشبختی هستند، پله های پیشرفت و موفقیت آدمی نیز هستند. بر این اساس دوستی نیاز روحی و معنوی انسان است و خداوند آن را عبادت به شمار آورده و پاداش به دست آوردن هر دوستی را درجه در بهشت قرار داده است. محمد صابر کارمند یکی از مؤسسات خصوصی که به گفته خودش در انتخاب دوست و همنشین دقیق است، اینکه دوستانش چی نقشی در زندگی او دارد میگوید.
انتخاب دوست در زندگی یکی از عناصر مهم و کلیدی به شمار میره. شخصا خودم دوست زیاد نداشتیم اما دوست کم داشتیم و دوستای مؤثر داشتیم که در زندگی ما نقش مثبت ایفا کردن، در مشکلات با ما همدست شدن و دو قسمت ما را یاری کردن. میخواستم که یک شرکت ایجاد کنم و دو شرکت طبعا آدم از مشوره های فامیل و دوستا مستفید میشد. یکی از دوستان دیگه قسمت چی همکاری معنایی بودم مادی بوده که ما کرده که ما تانستیم ممو شرکت ایجاد کنیم و امروز ماشاءالله الحمدلله تا جای رسیده، تقریبا رو به اتمام است. یک دستاورد بزرگ است به ما. اشخاص و افراد باید کسایی را انتخاب کنه، دوستای خود که به او بتونه کنار بیایه و در کارهای مفید و مؤثر و مثبت اونا راهنمایی کنه، نه ای که خدای نخواسته اونا را بر بیراه بکشونه. طبعا یکی از نشانهایی که دوستی معتاد است امروز، یکی از دلایل شمی است که یک دوست نه چندان خوب در کنار و افراد بوده و اونا را به بیراهه کشانده.
بعضی افراد برای خود دوستی را بر نمی گزینند و در زندگی تنهایی را بر دوستی با مردم ترجیح می دهند. این عده مردم گاه نیز بر خود می بالند که دوست ندارند. برعکس این افراد، عده دیگر هستند که عمل دوستی را یک سرگرمی تلقی می کنند و بدون حساب و کتاب، بی آن که میان دوستانشان جهت واحد و هدف مشترک باشد، به انتخاب دوست می پردازند. هر دو روش خطاست. نه درست است که انسان به حساب و کتاب دوست برگزیند و نه رواست که تنها و بریده از مردم به سر برد، زیرا عزلت و تنهایی حالت حیوانی است و کنارگیری انسان از همنوان خود به دور از اصول اسلام است. لیلا ما باشنده قلعه وکیل می گوید که دوست و همراز در طول عمرش زیاد داشته است، مگر دستش به اصطلاح نمک ندارد و دوستیش ماندگار باقی نمی ماند و از اکثر دوستان ضربه دیده است.
ما دوست زیاد داشتم، دوست خورخنده زیاد داشتم و دوستم داشتم که همیشه خیرم به دوستم برسه، ولی خب دیگه متاسفانه که من پس اثر خودم ضرر کردم. اینطور رقم ضرر رسانده که باز خودم پس اثر پشیمانم شدیم. چرا قف دست من نمک نداره؟ چرا مثلا امی خوبی مرا درک نکرد؟ که تو دوست صمیمی تو فکر میکنی که میگی دیگه از خور مادر کده بر ما پیش، باز متاسفانه که بازمون پشت سر تو چا میکنه. یکی از دوستای ما بود که ما بسیار او را دوستم داشتم، ولی ایتی اگر قم ضررش با ما رسید شو کساف پیش شد و حتی سرد ما در شفاخانه رسید.
دوستی بدون گذشت تحقق نمیابد و در دوستی باید هر دو طرف گذشت داشته باشد. دوست آن نیست که فقط دست بگیر یا تنها دست بده داشته باشد. احسان الله کارمند یکی از ارگانهای دولتی به این عقیده است که در دوستی هم باید مانند سایر اعمال ما حد اوسط را در نظر بگیریم.
دوستی باید محبت آمیز باشه، باید راز خود بازو بگی، ایت نباشی دوستای نباش که راز خود برش بگی او راز پخش کنه برای دیگه کس. انسان فقط یک دوست داره، به مو دوست یا دیگه دوست داره، باید راز پیش خود افشا نکنه. دوست خوب و زیرک و دانا باشه، نه که ما را بزنه، تحصیل یافته باشه، گپ ما را درک کنه که ما چی، سخن ما را بفهمه که ما چی میگیم. یک دوست باید انتخاب کنه که از او یک چیزی باید بیاموزی، نه که چیزای خوب باید بیاموزی، نه چیزای بد. تمام راز خانه خود باید به دوست خود نگویی، چرا که یک روز میشه بود دشمن ما شود.
شنیدن برنامه آشیانه را به روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
شنونده های عزیز، درباره دوست و همراز و رفیق نظر عده‌ای از مردم عام را داریم که با هم مشنویم.
دکتر شریفی، باشنده کابل. ما میخواییم یک دوست موقت، یک دوست داشته باشیم که همیشه همکار ما باشه، ما با بگپای ما همیشه گوش بتن و همون نصیحت میکنیم، نصیحت ما رو بشنون. ما دیگر کوشش کنیم خوبی های زیاد بر ما کنن، تا وقتی که یک نفر پیسه دوستش باشه، وقتی که نداشته باشه دشمنش.
ما لیلی ما با هادیستم، یک تن از کارمندان وزارت سرحد. وقتی که یک شخص دیگر را بر خود دوست میگیره، باید اول اخلاق از او را ببینه، رفتارش، گفتارش، صادق باشه، راستگو باشه، سر از او آدم اعتماد کنه، بعدا او را دوست بگیره.
دوستان گرامی، اینکه چطور می توانیم دوست خوب پیدا کنیم؟ دوست خوب یا بد در زندگی ما چه تأثیری دارد؟ در رابطه با این موضوع مصاحبه ای را که همکارم مهری انوری با استاد جامعه شناس افغان پوهاند محمد ابراهیم حقبال انجام داده است، مشنویم.
استاد محترم، در آغاز می‌خواستیم بفهمیم که چه قسم میتونیم که ما دوست خوب انتخاب کنیم.
دانشمندان میگه که هر چیز قابل شناخت است، ولی ممکن شناخت انسان ابعاد مختلف برای خود داره. از این خاطر ما نمیتونیم که آنن قضاوت کنیم. به هر صورت ما میتونیم که دوست را از روی کردارها و گفتارهایش، از محیط فامیلش، از محیط درسیش و از محیط در مجموع کار و امورش که اجتماع است، او را مورد ارزیابی قرار بدیم. میتونیم با اون مسائل ای را درک کرده بتانیم. و از می خاطر در قرآن عظیم و شان هم بیشتر 49 بار افلا تعقلون و افلا تفکرون آمده که شما از عقل کار بگیرین، از تفکر کار بگیرین و دفعتا فیصله نکنین.
نقش دوست در زندگی چقدر مهم است؟
یکی از دانشمندان میگه کسی که دوست نداره فقیرترین موجودات زمین است. موجودیت دوست در زندگی یک اصل است که هیچ وقت از او انکار نمیشه. انسان یک موجود است که طبیعتا انسان محتاج است یکی با دیگر، و انسان موجودی است که در جامعه اگر با دیگر تساند و همکاری نداشته باشه، با تنهایی خود هیچ چیزی نیست. ولی ایران باید قبول کنیم که ما نمیتونیم خود سر کس تحمیل کنیم.
همچنان داشتن یک دوست در جامعه بالای انسان، بالای اجتماع چی تأثیر داره؟
انسانایی که دوست دارن در جامعه طبعا پرستیز از او بلند میباشن. هر کس سر از او قضاوت میکنه که انسان نیک است که دوستای زیاد داره، دوستای با شخصیت و با شرف و با وجدان داره. او حیثیت انسان را، دوست انسان میتونه به اصطلاح عوام که آسمان بلند ببره.
چطور میتونیم دوست نااهل به اهل یاد به دوست خوب تبدیل کنیم؟
بله، اول خو یک مسئله است که باید دوست نااهل نداشته باشیم، و اگر فرزنا کسی است که نااهل است ولی از جمله اقارب و دوست است، او را باید که تزو از نگاه تعلیمی و تربیتی بسیار کار کنیم. در قدم اول کسانی که از دین مبین اسلام آگاهی دارند، برای از اون نظریات را ارائه کنیم، از قرآن و از احادیث و از شخصیت های بزرگ. با این اساس باز ما میتونیم که اونو انسان بد را به انسان نیک تبدیل کنیم. یعنی ما میتونیم با منطق عالی خود و با استفاده از کلام های انسان های با شخصیت و عالمی که در طول تاریخ دیر شده، با استفاده از کلام اونا ما میتونیم که انسان بد را به انسان نیک تبدیل کنیم.
سلامت باشید.
شنونده های عزیز، و گفتن اماند مقوله مشهور است که میگویند دوست آینه دوست است. پس با دوستان خوب زندگی را پررنگ‌تر بسازیم و به ارزش آن پی ببریم. به همین امیدوارید برنامه خانوادگی آشیانه به اتمام میرسد. شاد و موفق باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، امیدوار هستیم خوب باشین و مربای مرچ ای هفته را با جان جور نوش جان کنین. از انتخابات خوب باز قصه سرمنگ سگ ساختن. باش امروز نتایج اعلان میشه و باش سبا نتایج اعلان میشه. ای که چی وقت اعلان میشه عقل ما قطع نمیته. خدا را شکر که خود کاندید نکده بودیم، اگر نه دلو دلو میشدیم. خب روخ خود طرف مطالب برنامه دور میتیم. ما را چی به انتخابات؟ در قسمت اول برنامه بخش آشپزی مربای مرچ طرز تهیه یک نوع سوپ به ما و شما یاد میده. بشنوین؟
شنوندگان عزیز برنامه مربای مرچ این هفته با همکاری آشپز باشی رستوران پاپا پرفکت چیکن رستوران طرز تهیه سوپ سیاست را به شما یاد میدیم که سوپ سیاست چگونه تهیه می شود. خوب دیگه گوش کنین. الان مواد مورد ضرورت: چند درجن انسان به ظاهر سیاست مدار، دیگه سیاست گذاری یک دانه، روغن دروغ به قدر ضرورت، دیگدان دولتداری یک دانه، مساله چالفره و نیرنگ به قدر نرخ روز، ساس اختلاس و دزدی و فساد اداری به قدر ضرورت، ترشی و چتنی و انفریبی هر قدر که دلکتان خواست، نمک قانون شکنی و بیبندباری به اندازه سوپ سیاست، کروزین شیشاسی های بی نمبر پلیت زد گلوله برای انتقال سوپ سیاست چندی نراده. طرز تهیه: در قدم اول دیگ سیاست گذاری را بالای دیگدان دولتداری که شاریده و فرسوده شده باشد گذاشته و روغن دروغ را داخل آن بریزید و آتش کینه و نفرت را شعله‌ور ساخته تا روغن دروغ داغ شود. بعد از آن چند درجن انسان و ظاهر سیاست مدار را داخل دیگ سیاست گذاری انداخته و آتش کینه و نفرت را بیشتر شعله‌ور سازید و خوب شور بدهید که با هم مخلوط شده و در روغن دروغ بریان شوند. وقتی که دیدید بریان شدند، مساله چال و فری و نیرنگ را با آن علاوه کنید و باز هم شور بدهید که با هم خوب مخلوط شوند. وقتی دیدید که مخلوط شدن، نمک قانون شکنی و بیبندباری را با آن بریزید که خوب نمکی شده و ترشی و چدنی و آن فریبی را نیز با آن